أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با بررسی دلیل استحسان بود. دومین مورد از ادله ظنیه عقلیه دلیل استحسان بود. گفتیم که این دلیل در سه مرحله بررسی می شود. ما رسیدیم به مرحله سوم، نقد استدلال های قائلان به حجیت استحسان. اینها سه دلیل داشتند. یک دلیلشون آیات قرآن کریم، دلیل دوم تمسک به سنت. اینها را بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سومشون تمسک به حکم عقل بود. اینها می گفتن استحسان مصداق رجوع به اهل خبره است. تو استدلالشون اینطور می گفتن. گفتیم استحسان یعنی همون ذوق فقهی یک مجتهدی که بر اساس تجربه های طولانی فقهی ارتکازی پیدا کرده، ذوقی پیدا کرده. این مجتهد بر اساس این ذوق فقهی که پیدا کرده، در مواردی که نصی نداشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم، حدس میزند که حکم این واقعه این چنین باشد. اینو بهش میگفتیم استحسان. ما یستحسنه الفقیه به ذوقه الفقهی، با اون ذوق فقهی. این استحسان بارها گفتیم کار هر کسی، کار هر شخصی نیست. باید فقیهی باشد، دارای تجربه های طولانی، ذوق فقهی پیدا کرده. با این مقدمات حالا یه واقعی داریم، دلیلی در او نداریم. این آقا میگه آقا به نظر من مذاق شارع اینه، اونی که من احساس میکنم این مذاق شارع هست. اینو میگیم استحسان. با این ویژگی هایی که گفتیم، اینا میگن خب استحسان مصداق رجوع به اهل خبره است. خب وقتی که رجوع به اهل خبره، همه عقلای عالم رجوع به اهل خبره را قبول دارند. شارع هم این بنای عقلا را امضا کرده. عقلا در مسائل گوناگون به اهل خبره مراجعه میکنند. شارع هم امضا کرده. کجا امضا کرده؟ در قرآن کریم فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر یعنی متخصصین، کارشناسان، حالا افراد مختلف در زمینه‌های مختلف. پس الاستحسان و رجوع الى اهل الخبره و کل رجوع الى اهل الخبره حجت شرعیه. قول اهل خبره برای ما حجت شرعیه. پس استحسان می شود چی؟ حجت شرعیه. این هم دلیلی که در اینجا بیان فرمودن. ولیکن این دلیل یه اشکالی دارد. حالا این بحث امروزمون از اینجا هست، اشکالش رو میخوایم بگیم. اشکال این است که در موارد رجوع به اهل خبره دو جور میشود. یک وقت قول اهل خبره اطمینان و علم میآورد، یک وقت قول اهل خبره اطمینان و علم نمی آورد، ظنی می آورد. اگر علم و اطمینان بیاورد، این جو حجت. اما در مواردی که زن بیاورد، خوب دقت کنید، این مواردی که قول اهل خبره زن ناوره است دو قسم می شود. یک وقت مربوط به امور معاش می شود، مثلا فرض کنید به مکانیک مراجعه می کنیم، به بنا مراجعه می کنیم، به مهندس و دکتر مراجعه می کنیم، اما گاهی مربوط به امور معاد و احکام شرعی می شود. اگر مربوط به امور معاش بشود، شارع امضا کرده، عمل به زن را معتبر می ده در این گونه موارد. اما اگر مربوط به احکام شرعیه بشود، مربوط به امور معاد بشود، شارع امضا نمی کن. ان الظن لا یغنی من الحق شرع. این مال همین کجاست؟ احکام شرعیه. خوب دقت کنید، رجوع به اهل خبره دو بخش می شود، اونجایی که زنیه، یه وقت مربوط به امور معاش و دنیوی هست، اونجا عمل به زن لا مانع امن. اما یک وقت مربوط به احکام شرعی، میدونید احکام شرعی مربوط به عالم غیب میشه، اینها مسائلی نیست که در دست هر کسی قرار بگیره. اگر مربوط به معاد و امور و احکام شرعیه بشود، بله اون روایات میگه لیس الدین بالرأی و تظنی، دین خدا با رأی مجتهد و ظن مجتهد شکل نمیگیرد. جا اینطور نیست. و علی هذا الاساس پاسخ این استدلال این است که شارع مقدس در رابطه با این بناء عقلا در احکام شرعی امضا نفرموده است، امضا نفرموده است. پس بنابراین اون چیزی که فقیه به عنوان حدس فقهی و ارتکاز فقهی به نظرش میرسد، اگر اطمینانه خب هیچ، اما اگر اطمینان نیست، ظنه، یعنی 60% 70%، اینجا الان در احکام شرعی ما نمیتوانیم به این ظنون عمل کنیم. پس بنابراین شارع اینجا جلوی بنای عقلا را میگید، یعنی اینجا امضا نکرده، این مورد را امضا نکرد، اون مورد را امضا فرموده. در مسائل دنیوی و امور معاش برید به قول اهل خبره زن هم داره، اطمینان هم نیست ولی زنیه، میرم پیش دکتر، دکتر میگه حالا ما اطمینان نداریم که بگیم هر چی، ولی خب زنی داریم، اشکال نداره به قولش عمل کن. به مهندس مراجعه میکنیم، به مکانیک مراجعه میکنیم، به بنا مراجعه میکنیم الا غیر ذلك. اما مسئله و داستان احکام شرعی و دین خدا با اینا فرق میکنه. دین خدا و احکام شرعی مربوط به عالم غیبه، مربوط به مسائلی است که در دسترس انسان نیست، اینها حجت شرعیه میخواهد. ظن مطلق در اینجا حجت بله نمیشود. انقلت، اگر کسی انقلت کنه خب پس اگر اینجا میگید ظن مجتهد حجت نمیشود، چرا ما از فقها تقلید میکنیم؟ نمیریم تقلید میکنیم؟ خب ما تقلید میکنیم، خب پس اینجا بگید نمیشه دیگه. اگر شما میگویید ذوق فقهی مجتهد که موجب ظن است این حجت نیست، پس لمازا نقلد الفقها، چرا ما از فقها تقلید میکنیم؟ قول فقها اطمینان و علم که بر ما نمیاره، که ظنی برای ما میاره، ولی ما مراجعه میکنیم. قول تو جواب میدی، میگیم رجوع به قول فقها اونجایی است که آراء فقها به ذوق خودشون نباشد، مستند به ادله شرعیه باشد، از کتاب الله گرفته، از روایه، نه اینکه ذوق خودش باشه. ما در بحث تقلید به فقها مراجعه میکنیم، درسته، اهل خبره هم هست، درسته، ظنی هم هست، درسته، اما منشأ ظنش کجاست؟ ذوقشه؟ ذوق خودشه؟ نه، منشأ ظنش روایته، آیه قرآنه، اجماع یا حکم عقله، ادله اربعه. میگه بحث ذوق مطرح نیست. ببینید فرق استحسانی که اهل سنت میگویند با تقلیدی که ما در باب فقه میگیم همینه. اونجا هم زنیه، اینجا هم زنیه، اونجا هم اهل خبره است، اینجا هم اهل خبره است. اما فرقش چیه؟ در استحسان منشأ زن، یک کلمه شما بگین چی بود منشأ زن؟ ذوقه، حدس مجتهده. اما در مباحث تقلید و فتاوا که ما فتاوای فوق، اینجا بحث ذوق مطرح نیست، اینجا بحث چیه؟ ادله شرعیه است، به کتاب مراجعه کرده، به سنت مراجعه کرده، بحث ذوق خودش نیست که خودش یه حکمی را میخواد حدس بزنن. فعلا حاصل اساس این دلیل سوم هم ناتمام است. حالا این پایان بحث. پس بنابراین از نظر ما استحسانی که اهل سنت میگوین قابل قبولی، اما یه تبصره ای در اینجا هست. این تبصره را با این جمله میخوام شروع کنم، بعد تبصره را براتون بگم. صاحب عروه اعلی الله مقامه، اون فقیه ممتاز درجه یک، در عروه الوثقی که کتاب فتوایی است، برخی از فتاوا را داده که این فتاوا لا نصفیه، لا دلیل علیه. از صاحب عروه پرسید آقا این از کجا میگی شما؟ روایتی که نداریم. فرمود من از شم الفقاهه میگویم. شم الفقاهه همین بحث ماست، ذوق فقهی. یه فقیهی مثل صاحب عروه که ریشش را در فقه سفید کرده، سالیان سال تلاش کرده، زحمت کشیده، این یه ارتکازی به دست آورده، یک ذوقی به دست آورده، بعد مش میگن آقا این احکام از کجا شما گفتی؟ این فتاوا روایتی نداریم. فرموده است که من چی گفتیم؟ با شم الفقاهه این را گفتم. خب صحبت سر این است که خب ما که سنی که نیستیم، صاحب عروه هم که از فقهای درجه یک ماست، خودش هم مسئله استحسان و اینها را میداند، این چه جوابی است که ایشان داده است؟ حالا میخوام اون تبصره را بگویم. از عرائضی که قبلا گفتیم انشاءالله برای عزیزانم روشن شد. ذوق فقهی، شم الفقاهه، این ارتکاز علا قسمینه. بگین شما ببینم یادت میتونید حل کنید قضیه را. شم الفقاهه دو قسمه، ظنیون و اطمینانیون. گاهی ظنیه، یعنی 60% 70%، این همون حرف اهل سنت قبولش داده. گاهی شم الفقاهه اطمینانیه، یعنی 90%، 95%، اشکالی ندارد، ما اینو قبول داریم، این بهش استحسان نمیگوییم، این با استحسان متفاوته. استحسان از ادله ظنیه است. این شم الفقاهه صاحب عروه و این فرمایش صاحب عروه مال اونجایی است که فقیه به این ذوق و به این ارتکاز اطمینان دارد، به معنای اینکه احتمال خلافش بسیار ضعیف است. اشکالی نه، اینم همون تبصره‌ای که می‌خواستیم بزنیم. پس بنابراین مسئله شم الفقاهه‌ای که ما می‌گوییم، ذوق فقهی که ما می‌گوییم فرق می‌کنه. حالا دوست داشتم یه چند تا مثال از این شم الفقاهه‌های خودمون براتون بزنم. این که ما غیر از استحسانی که مثالای استحسان رو براتون گفتیم که اهل سنت مثال می‌زدن، الان می‌خوام مثالای شم الفقاهه‌ی عروه را بگوییم که صاحب عروه. مثالای متعددی آماده کرده بودم براتون بگم، یک مثالش رو می‌خوام براتون بگم. این مثال مربوط به بحث حجه. در بحث حج، یکی از واجبات حج و همچنین عمره احرام. هممون میدونیم احرام من الواجبات. این احرام شرایطی داره، از مهمترین شرایط احرام تلبیه است، لبیک. شما لباس احرام بپوشی محرم نمیشی، لباس احرام رو که پوشیدی تا مادامی که تلبیه نگویی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، همین یه بار اینو باید بگی، اینو که گفتی از اون موقع احرام شما میگن منعقد میشه، اون تروک احرام بر شما واجب میشه. 32 چیز را باید محرم ترک بکنن. از کی بگین؟ بعد از تلبیه، یعنی لبیک رو باید بگی، تا لبیک نگی منعقد نمیشه. خب حالا که اینجا روشن شد، حالا میخوام بیارم اون مسئله. فرض بفرمایید یک شخصی زبانش خارجیه، نمیتونه لبیک بگه، حتی به صورت غلط هم نمیتونه بگه. توجه فرمودی؟ فرانسویه، آمریکاییه، بهش میگه بگو لبیک، حاجی مسلمانه میخواد حجش انجام بده، بگو لبیک، نمیتونه بگه. لااقل غلط بگو، به زبان خودت بگو. میگه بابا من اصلا نمیتونم این لفظ را تلفظ کنم، اصلا این لفظ را من نمیتونم تلفظ کنم. خب آیا این آقا حجش رو ترک کنه؟ مستطیع هم هست. یا این که بگیم آقا به زبان خودت ترجمه لبیک را بگو. لبیک ترجمهش به فارسی چی میشه؟ یعنی بله، خدایا دستور دادی، بله. لبیک به معنای بله گفتنه. لبیک یا حسین میگن، چون حضرت فرمود هل من ناصر ینصرنی، اینا میگن لبیک یعنی بله، یعنی ما ناصر تو هستیم. این آقا نمیتونه عربی لبیک را بگه. هل یجوز این که ترجمه لبیک را به زبان خودش بگه؟ یا بگیم نه حجش رو ترک کن، مستطیع ترک کن، شاید تا آخر عمرم نتونه این لبیک را بگه. ذوق فقهی الان چی میگه؟ هیچ روایتی نداریم اینجا، الان نه روایتی نداریم. ذوق فقهی چی میگه؟ شمع الفقهای آقا میان ترجمه بگه یا بگیم نه برو دیگه، تا وقتی نتونستی لبیک بگی تو حج برات واجب نیست. خب اهمیت حج و این همه تأکیدات، مستطیع باید حجشو انجام بده. برخی از فقهای ما که به رحمت خدا رفتن فرموده ان ذوق فقهی میگوید این آقا ترجمهشو بگه، به زبان خودش بگه، بر حجشو انجام بده. شما ذوق فقهی تو چیه؟ بگیم نه آقا جان، نه تو نمیتونی لبیک بگی، پس احرامت منعقد نمیشه، پس حجم برات واجب نمیشه، برو تا یاد بگیری بیای لبیک را بگی. حالا یاد بگیری یا یاد نگیری، بله ممکنه تا آخر عمرم نتونه این آقا دیگه زبانش نمیچرخه به این لفظ. بعضی ها اینجوری هن دیگه، زبانش به این لفظ نمیچرخه. ها شمال فقه اینا رو میگن شمال فقه. اینجا یک فقیه متزلع میگه آقا اشکال نداره بذار ترجمهشو بگه، در وهله اول باید عربی بگه. توجه فرمودید؟ حالا نمیتونه. ببینید اینا، حالا فرض کنید همین رو، حالا هی شمال فقه رو توسعه بدیم، همین رو بیان تو نماز، تازه مسلمانه، هنوز الحمدلله رب العالمین اینا جام فرنگیه، بخواد این الفاظ عربی رو بگه نمیتونه بگه، ولی ترجمه رو با زبان خودش میتونه. میخواد یواش یواش حمد و سورش یاد بگیره، بگیم نماز نخون، برو اینو یاد بگی، بعدا نماز بخون، مسلمان شده نماز برش واجبه. بگیم آقا تو نماز نخو فعلا، تو که نمیتونی حمد و سوره بخونی، پس تکلیف به صلات هم نداری. یا اینکه بگیم نه آقا نماز بخون فعلا، با همین غلط قلوت یا با همین ترجمه بگو، بعد برو تعلم کن، یواش یواش آروم آروم یاد بگیری. ذوق فقهی چی میگه الان؟ ایو الفقها شمع فقهی پیدا کردین یا پیدا نگرد؟ بسه با 3-4 سال اونم درس خوندن دست و پا شکسته شما ها که بعیده با 40 سال هم اینجایی درس خوندن آقایون شمع الفقهای پیدا کرد. اونایی که به کوب درس میخونن اونا ممکنه بعد 20-30 سالی شمع الفقهای پیدا کنن. توجه فرمودین؟ در هر حال خواستم این مثال رو هم براتون بگم. شمع الفقهای شیعی غیر از استحسان اهل سنته، اونها زنیه، ما اصلا زن را در باب احکام شرعی قبول نداریم. باید اطمینان باشه، باید اطمینان باشه، علم باشه. این چیزهای زنی برای ما کافی. اینم تبصره ای که خدمتتون عرض کردی، بس حرف صاحب عربه حرف خوبیه، البته ایشون میتونه همچی حرفی بزنه که من با شمع الفقهه. یکی دیگه از فقها همین ازش نقل شده، مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، مرجع تقلید بزرگ، ایشان هم میفرمود فقه فهم مذاق اهل بیته. مذاق اهل بیته باید بفهمی. ایشون میفهمدن فقه خیلی استدلالای بالا و پایین نمیخواد، مذاق اهل بیت رو باید بفهمی. این مذاق همون میشه ذوق فقهی، این همون میشه شمع الفقهایی که ما میگیم و قبولش هم داریم. ولی بسیار ولی صعب الوصول، خیلی سخته به دست آوردن این شمی. عرض کردم یه فقیه مثل صاحب عروه میتونه همچه حرفی بزنه، مثل صاحب جواهر میتونه همچه حرفی بزنه، مثل صاحب شرایع میتونه. ولی استادی داشتیم شاگرد مرحوم آیت الله اعظم بروجردی بودن، میفرمودن آیت الله اعظم بروجردی به محقق صاحب شرایع خیلی توجه داشتن، خیلی اعتنا داشتن. بعد این جمله را میفرمودن محقق حلی لبه تشریع نشسته، یعنی انقدر به ائمه نزدیک، ائمه که تشریع حکم کردن بیان احکام واقعی، میگه محقق اینجاست، انقدر فاصلش به ائمه نزدیکه. چرا؟ یک عمر کار فقهی کرده. بله، چقدر این ذهن و این فکر تو مسائل فقهی بالا و پایین این ور اون ور. خب البته که این یه ذوقی پیدا میکنه، یه ارتکازی پیدا میکنه، با مذاق اهل بیت آشنا میشه، با اون فضا آشنا میشه. این گونه اشخاص، اون شمع الفقهایی که ما میگیم در این گونه اشخاص تحقق پذیره. و فرقش هم با استحسان، معادا تمام الکلام در استحسان. سومین مورد از موارد ادله ظنیه که میخوایم بررسی کنیم، ادله ظنیه عقلیه، مصالح مرسله است. این مصالح مرسله هم چهار مرحله از بحث داریم: یکی تعریفشه، یکی شرایطشه، مرحله سوم ادله حجیتشه، و مرحله چهارم نقد و بررسیه. این چهار مرحله در بحث مصالح مرسله ان شاء الله باید بریم جلو. خب حالا بحثشو میذاریم برای روز یک شنبه، شنبه هم که تعطیله. چهارشنبه ها طبق رسم های گذشتمون بحث تذکرهای اخلاقی رو داریم که ان شاء الله خدمت عزیزانم